ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر نفت ایران درباره چرخه تولید نفت در کشور هشدار داد. عربستان آغاز هر گونه گفتگو با تهران را منوط به تغییر رفتارهای منطقه‌ای ایران کرد. و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی را نمایش خواند. در پی کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت از نیاز صنعت نفت کشور به سرمایه گذاری سالانه 25 میلیارد دلار خبر داد و هشدار داد اگر این میزان تأمین مالی نشود، کل چرخه تولید دچار مشکل می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زنگنه با تایید کم شدن سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران گفت از بازار بانکی، اوراق مشارکت و صندوق توسعه ملی تا حد امکان استفاده شده و افزود باید از ابزارهای دیگری برای تأمین سرمایه استفاده شود. مقام‌های حکومت ایران در سالهای اخیر از وجود 20 تا 30 میلیارد دلار ارز خانگی نزد مردم خبر دادند. وزیر نفت ایران در این باره گفت که وزارتخانه‌اش قصد دارد با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی 30 میلیارد دلار سرمایه لازم را برای پروژه‌های نیمه تمام پتروشیمی تأمین مالی کند. در حالی که وزیر خارجه ایران میگوید چندین پیام بین تهران و ریاض رد و بدل شده، وزیر خارجه عربستان تاکید کرد که ارتباط مستقیمی میان دو کشور وجود نداشته است. محمد جواد ظریف در یکی از نشست‌های جانبی کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد که نخست وزیر پاکستان از ایران خواسته بود تا با عربستان سعودی مذاکره کند. به گفته ای آقای ظریف، ایران همچنین پیغامی از عربستان مبنی بر تمایل به مذاکره دریافت کرده و در همان روز به این پیام پاسخ داد، اما پیام جدیدی دریافت نکرده است. پیشتر ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد گفته بود که قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس حاوی پیام ایران برای عربستان بوده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیش روی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی خواند. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است. بیشتر مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. و حسن روحانی روز شنبه در سخنانی خواستار امکان تعیین وزیر زن توسط رؤسای جمهور در ایران شد. او از آنچه وجود برخی نگاه‌ها نسبت به مدیریت زنان خواند انتقاد کرد و گفت باید دست رئیس جمهور برای انتخاب وزیر زن در دولت باز باشد. رئیس جمهوری ایران از کارنامه دولتش در اعطای پست‌های مدیریتی به زنان حمایت کرد و مدعی شد که در دولت او 53 زن به پست‌های معاونت وزیر، مشاور و همتراز آن ارتقای شغل یافتند. این ادعای رئیس جمهوری ایران در حالی است که به رغم وعده‌های مکرر انتخاباتی اش در انتخاب وزیر زن، در دو دوره معرفی وزرای پیشنهادی دولتش به مجلس حتی نام یک زن هم وجود نداشت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
لیا جنیدی معاون رئیس جمهور ایران در امور حقوقی با تاکید بر تلاش دولت برای جلوگیری از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گفته حالا همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده. بیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره اظهار نظر خانم جنیدی پرسیدم.
فرادست دولت در ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی است. البته مجلس هم باید باشه، مجلس هست، شورای عالی امنیت ملی است. یه چیزی هم آیت الله علی خامنه‌ای درست کرده به نام شورای هماهنگی قوا از اردیبهشت 97 درست کرد برای پاسخگویی به تحریم ها و بعدم در رأسش رهبری است. خب ما میدونیم که لوای FATF بر اساس اعلان رسمی مقامات مسئول قبلا در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود. این هم آقای روحانی گفته، هم علی ربیعه و غیره. بر اساس نامه‌ای که آقای روحانی به جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت، شورای هماهنگی قوا یعنی شورای سران که الان یه جوری فرادست شورای عالی امنیت ملی هست هم این لوایح رو تصویب کرده بوده 29 خرداد 1397 بند 8 این مسبب است. مجلس هم تصویب کرده، شورای نگهبان هم در واقع یه جورایی تایید کرده، فقط اراده مجمع تشخیص رو گرفته. بنابراین دو جا فقط میمونه، یکی مجمع تشخیص مصلحت و دیگری شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی. واقعیت نستش که منظور خانم جنیدی که جرأت نداره بگه شخص آیت الله علی خامنه‌ای است، او قبلا هم سخنرانی کرده بود، یه جورایی گفته بود لازم نیست، بعدن با فشار حرفش رو پس گرفته بود، اوست که نمیخواهد این لوایح در ایران تصویب بشه.
مجمع ترخیص مصلحت نظام یک سال فرصت داشت که درباره دو لایحه باقی مانده FATF یعنی پالرمو و CFD تصمیم بگیره. چرا در این یک سال هیچ تصمیمی درباره این دو لایحه نگرفت؟
مجمع تشخیص مصلحت در واقع تصمیم گرفت، تصمیمش این بود که این لوایح تصویب نشه و هزینش رو هم خودش و رهبری جمهوری اسلامی نده، کسی نتونه گردن اونها بندازه، برای همین هم این بازی رو کرد. میدونید که این لوایح هم پالرمو هم CFD هیچگاه در صحن علنی مجمع به صورت کامل طرح نشد، اخیراً دو جلسه بهش وارد رسیدگی شدن، دوباره برگردوندن به کمیته تخصصی، دوباره آمد تا صحن و رفت. اون جایی که مقابلش ایستاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هست که این هم یه چیز جدیدی است که آقای خامنه‌ای از سال 96 پاییز 96 درست کرد، برای اینکه مصوبات مجلس رو با اسناد بالادستی که امضا با امضای آقای خامنه‌ای ابلاغ میشه وفق بدن. یک در واقع موازی‌کاری بوروکراتیک جدید من درآوردی برای اعمال غیر مستقیم نظارت آقای خامنه‌ای. اینجا این در واقع هیئت عالی نظارت در اختیار آقای محسن رضایی است که سخنگو و نماینده بخشی از فرماندهان سپاه هست، نسل اول فرماندهان سپاه که همگی در اقتصاد هستند، از محسن رضایی تا کسانی که میشناسیم و نمیشناسیم. این شورای عالی، این هیئت عالی مقابل این لوایح ایستاد. این هیئت عالی بود که با امضای آقای شاهرودی نامه نوشت به شورای نگهبان، نامه نوشت به مجلس و درگیری اصلی هم بر عهده او بود. بنابراین میتونیم بگیم تا الان این هیئت و مجمع تشخیص هدفش رو تونسته اجرا بکنه، جلوی پیوستن ایران به این لوایح که وظیفه ایران هست رو گرفته، اما در این حال من و شما و مردم حیرانیم که چه کسی جلوی اینو گرفته و کیست که نمیگذاره اینها تصویب بشه.
گروه ویژه اقدام مالی قرار هستش در ماه جاری میلادی یعنی فوریه باز هم تشکیل جلسه بده. به نظر شما در صورتی که ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیره با تصویب نکردن لوایح FATF، عواقبش برای کشور چه خواهد بود؟
ما همکنون هم در لیست سیاه FATF هستیم. در واقع FATF لیست های مختلف داره. اون چیزی که الان همگی راجبش هشدار میدن در حقیقت لیست سیاه اقدام کارگروه اقدام مالی است. اون به اون معنی است که کارگروه اقدام مالی اون موقع هشدار میده به کشورها که شما باید با تمام توان و امکاناتتون رصد بکنید گردش های مالی و تمام گروگاه های مالی که ممکن است به اون کشور برسه. الان فقط کره شمالی در اون لیست هست، اگر نه کشورهایی که در لیست سیاه هستن تعدادشون بیشتر هست و ورود ایران به این لیست بسیار خطرناکه. اولین نتیجهش این هست که معدود روزنه های دور زدن تحریم ها که به صورت غیر رسمی، نه به صورت رسمی وجود داره، مسدود خواهد شد. این رو جواد ظریف هم در مجلس گفته، هم بارها در سخنرانی عمومی گفته، مقامات دولتی هم گفتن، علی ربیعی هم گفته. نتیجه دومش هم این هستش که سپاه پاسداران تسلط بیشتری بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنوید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی زیر سایه رد صلاحیت بیش از 7000 نفر و همینطور ناامیدی مردم از هر گونه تغییر در وضعیت سیاسی و اجتماعیشان قرار گرفته. در این بین یک چهره شاخص اصلاح طلب میگوید اصلاح طلبان و اصولگرایان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مصطفی معین وزیر علوم دولت محمد خاتمی و چهره های اصلاح طلب میگوید اصولگرایان و اصلاح طلبان پایگاه اجتماعیشان را از دست دادند و در افکار عمومی تفاوت چندانی بین این دو جریان وجود ندارد. به گفته این نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری، اگر قرار بر راندخاری، آقازادگی و یا سوء استفاده از قدرت و بیتفاوتی در مقابل مشکلات مردم و گروه های محروم و آسیب دیده باشد، تفاوت بین این جناح و یا آن جناح سیاسی نخواهد بود. آرش قفوری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن.
اگر در شرایط حاضر بخوایم بگیم، هست آقای دکتر معین کاملا درست، خاطر اینکه اصلاح طلب و اصولگرا به خصوص بعد از این حوادثی که این اتفاق افتاد، تفاوت چندانی در نوع نگاهشون نسبت به مردم حداقل در بروز بیرونیش نشون ندادن. حالا کماکان اصلاح طلب گفته میشه که اینطوری نیستن، اما اون چیزی که از بیرون نمود پیدا میکنه که اونم مهمترین اصل هست، اصلاح طلب نتونستن خودشون رو یک تمایزی بشه تمایزی قائل بشن بین خودشون و اصولگرا در نگاهشون نسبت مسئله فعلی جامعه در حوادث چند سال اخیر به نظر از این منظر در این مقطع اساسا دیگه موضوع خاصی نداره.
بعد از اینکه اصلاح طلبان اعلام کردند با رد صلاحیت‌ها و مهندسی شورای نگهبان از همکنون 230 کرسی انتخابات از قبل به نفع اصولگرایان مشخص است، شورای عالی اصلاح طلبان اعلام کرد در انتخابات مجلس 11 به اسم این شورا لیست انتخاباتی منتشر نمی‌کند، اما به احزاب اصلاح طلب مجوز داد که لیست جداگانه داشته باشند. حزب کارگزاران سازندگی هم پیش قدم شده و یک لیست انتخاباتی در تهران منتشر کرده. هرچند روزنامه اعتماد می نویسد از لیست 30 نفری حزب کارگزاران 19 نفر کسانی هستند که حداقل نامی از آنها تا به حال به گوش کسی نرسیده. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
اختلاف موضع در اصلاح طلبان پیرامون نوع زور در انتخابات مجلس 11 حول یک شکاف کلی هست. بخشی از این نیروها هستن که فکر میکنن در هر شرایطی مثل کارگزاران سازندگی باید در فرایندهای انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کرده، به نوعی معتاد شدن نسبت به این قضیه و به لحاظ راهبردی فکر میکنن که مزایای شرکت در هر حالتی از عدم شرکت به طور نسبی بیشتر هست و به نوعی هم میخوان وفاداری خودشون رو به نظام شخص آقای خامنه‌ای نشون بدن. علاوه بر این دیدگاه به لحاظ سیاسی و نیروهایی که اونجا رفتن کارگزار، اینها اساسا برای قدرت رفتن، یعنی کسانی هم که در بهترین حالت خودشون رو بوروکرات میدونن در جمهوری اسلامی، بنابراین وقتی این گروه هیچ پای در قدرت نداشته باشه بخواد به سمت کنش‌های سیاسی نسبتا رادیکال کشیده بشه، لحاظ درونی هم دچار ریزش نیرو خواهد شد.
ارائه لیست انتخاباتی از سوی حزب کارگزاران البته با انتقاد محمود صادقی عضو شورای عالی اصلاح طلبان نیز مواجه شده و او در توییتر خود اقدام حزب کارگزاران در انتشار بیانیه راهبردی چرا رأی می‌دهیم را فرصت طلبی خوانده است. علی افشاری تحلیلگر سیاسی:
بخش دیگر نیروها هستند در درون اصلاح طلبان که اینها خب بیشتر ارتباطی با جامعه دارن، یه نیم نگاهی به رویکردهای جامعه محور هم دارن. تجربه مجلس 10 باعث شده که دیگه اونها روی نیروهای گمنام و نیروهای درجه 3 حساب نکنن، بنابراین ایستادن میگن برعکس، با عدم شرکت در این انتخابات البته تحریم هم نخواهند کرد، ولی با همین مقاومت نسبی میتونن شرایط برای آینده برای خودشون بهتر کنن، هم نظام به نوعی تحت فشار قرار بدن و هم از اون طرف به هر یک سرمایه اجتماعی هم یا پیدا کنن یا حداقل سرمایه اجتماعیشون دچار ریزش بیشتر نشه. این شکاف هست و ما اثراتش رو به حال می‌بینیم که با اجازه نداد که در شورای عالی اصلاح طلبان به تصمیم واحد برسن. خب برخی از این گروه‌ها دارن لیست میدن، خب برخی هم در کنار هستن و به هیچ عنوان نه تنها که لیست ندادن حمایت هم نمی‌کنن. تک چهره‌هایی هم هستن که خودشون در صلاحیت شدن در مجلس 10 برای اصلاح طلبان فعال بودن، مثل صادقی. انتظار داشتن که گروه ها وقتی اونها رو در صلاحیت کردن یه نوعی دست به یک اقدام اعتراضی بزنن و در انتخابات حضور پیدا نکنه، اونها خب عبارت های نسبتا تندی رو علیه اون گروه هایی که در صحنه حضور دارن به کار گرفت.
در انتخابات یک دستی که حاکمیت قرار است 2 اسفند ماه برگزار کند، در جبهه اصولگرایان هم اختلاف ها شدید است. اصولگرایان آنقدر نامزد انتخابات دارند که نمیتوانند بر سر یک لیست مشترک توافق کنند. غلامعلی حداد آدر از رویه جبهه پایداری در برخورد با شورای ائتلاف و سازوکار وحدت اصولگرایان انتقاد کرده و رویکرد آنها را وحدت شکن و سهم‌خواهانه دانسته است. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
حالا در جبهه اصولگرایی شما 4 جناح تو انتخابات میدونی ببینی، طیف قالیباف که طیف بوروکرات اصولگراها رو میخواد نمایندگی کنه، طیف جبهه پایداری، طیف نزدیک به احمدی نژاد و طیف حالا عدالت طلبان که عمدتا با بخشی از سپاه و آقای رئیسی به اصطلاح همدلی دارن، ظاهرا با شعار عدالت طلبی اومدن. اینا 100% منافع یکسانی با هم ندارن، ولی به میزان تبعیت از رهبری اختلافشون قابل قبول میشه، اینکه در کل به رهبری تمکین کنن. خب این صفوندی الان در میان اینا وجود داره و از یک طرف چون اعتقاد دارن که برنده انتخابات خواهم بود، خب هر جناح سعی میکنه که دست بالاتری به جناح دیگر داشته باشه و در این را تلاش میکنه. حالا اینکه مردم چگونه از این انتخابات استقبال خواهند کرد یه مسئله دیگه است.
رد صلاحیت‌های گسترده و تاریخی شورای نگهبان این بار فقط تنها عامل فضای سرد انتخابات مجلس 11 نیست. وضعیت سخت اقتصادی مردم، سرکوب خونین اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه آبان ماه، سرنگونی هواپیمای اوکراینی با 176 مسافر و خدمه از سوی سپاه پاسداران دست به دست هم داده که مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی برای هر گونه تغییری ناامید کند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.